بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در دو جلسه گذشته درباره رویکرد سوم در زمینه روششناسی علوم انسانی نکاتی را عرض کردیم که این رویکرد تفهمی و تفسیری است، یعنی معتقد است که در علوم انسانی ما از این روش باید استفاده کنیم، نه از اون روشی که در علوم طبیعی که مبتنی هست بر مشاهده و فرضیه و آزمون‌های حسی و بر قانون علیت. من در این جلسه دیگه نمیخوام توضیح بیشتری راجع به این نظریه عرض بکنم، چون فکر میکنم توضیحاتی که در دو جلسه قبل دادیم کفایت میکنه، روشنگر مقصود معتقدین به این نظریه یا این رویکرد هست. اما یه چند نمونه از عبارتهایی که از طرفداران این دیدگاه نقل شده من خدمتون میخوانم، بعد به بررسی میپردازیم. آقای ایان باربور در کتاب علم و دین نظریه های تعدادی از طرفداران این دیدگاه را نقل کرده، از جمله از یک دانشمندی که مورخ است و عالم علم تاریخ به نام کالینگ وود نقل میکند که میگوید آقای کالینگ وود که رشتهش رشته علم تاریخ بران است که فقط به کمک همسان انگاری تخیلی خود با مردمان اعصار گذشته است که محقق میتواند به معانی و مقاصدی که حاکم بر اعمال آنها بوده پی ببرد. این میشه همین روش همدلی، روش تفهمی. یعنی فرد مورخ خود را به جای مردمان گذشته بگذارد، یعنی اینجور تصور کند که اگر من میبودم این رخدادهایی که اون وقت رخ داده اگر از من صادر میشد با چه نیتی، با چه مقاصدی صادر میشد، اون وقت اون مقاصد و نیات و خصوصیات روحی و ذهنی اونها را من بتونم از طریق خودم، خود را به جای اونا فرض کردن، به دست بیارم. ادامه میگوید فقط با فرو رفتن در جلد آنان و از دریچه چشم انداز از دریچه چشم آنان به جهان نگریستن، یا به اصطلاح بازیستن زندگی آنان، میتوان آنها را بازسازی کرد. یعنی اگر بخواهیم واقعیت های گذشته را بازسازی کنیم باید چشم آنها را به جای چشم خودمون، یا بالعکس نگاه خودمون را به جای نگاه اونا بگذاریم و از این منظر نگاه بکنیم. ماهیت تاریخ نگاری همانا از نو در کار آوردن همدردانه است، همون همدلی، همدردی. این یک عبارتیه که ایشان از چون نقل کرده. بله این انگلیسیه، کالینگ وود، مورخ انگلیسی. بعد از یک دانشمند دیگری نام میبره. حالا دیگه یه قدری از این عبارت ها حوصله کنید من یه قدری بخوانم که اونایی که توضیح دادم مستنداتش معلوم بشه. از یک مورخ دیگری نام میبرد به نام باترفیلد، فیه لام دال. گوید باترفیلد گویی به نمایندگی از طرف سایر همکارانش میگوید، یعنی این حرفی که ایشون میزنه حرف دیگر مورخان هم هست، تاریخ نگاری دیگر به رهیافتهای فارغ دلانه و صرفاً علت جویانه نسبت به شخصیت‌های گذشته قانع نیست. ما یک نگاه مادی ظاهری علی داشته باشیم، وقایع نگاری کنیم، فقط علل و معادل ظاهریه را بیان بکنیم، دیگه به این قانع نیست. یعنی این علم جدید تاریخ یا علم تجربی تاریخ این نیست. دیگر با آنها مثل اشیاء بی جان رفتار نمی کند یا مانند دانشمندان علوم طبیعی به سنجش و پیمایش خصوصیات آنها نمی پردازد و نمی تواند به شیوه یک مشاهدگر بیرونی و برکنار از آنها گزارش تهیه کند، مثل دانشمند طبیعی که خودش را بیرون قرار میده، اون به پدیده ایست خارج، به اون نگاه میکنه، او را توصیف میکنه، چنین و چنان است. حالا این واقعیت های تاریخی را اعیان مجزا، رخدادهای مجزا، خود از نگاه بیرونی تماشاگرانه، گزارشگرانه، نه دیگه اینجور نیست، بلکه با خودش درگیر بشه، به اصطلاح خودش هم جزء بازی تاریخی قرار بده. فرض کنه که خودش در اینها را ایجاد میکنه، یعنی اینها از او صادر میشه. زیرا هیچ داستانی را نمیتوان به درستی حکایت کرد مگر اینکه شخصیت ها از درون دیده شوند. داستان های تاریخی را اگر بخواید درست گزارش کنید، نه فقط نگاه بیرونی، باید درون مایه این انسان ها را هم شما بتونید بفهمید و بعد بیان بکنید تا این داستان درست چه بشه، نقل بشه. و تاریخ نویس با آنها چنان انس یابد که بازیگر نمایش با نقش خیش. حالا این مثالی است که مثال گویایی است. در بازیگری میگن، اینا ما که اهل بازیگری نیستیم، اونایی که هستن میگن، میگن وقتی که میخواد یک نقشی را یک بازیگری در یک نمایش سینما یا تلویزیونی بازی کنه، مدت‌ها میخوانه اون متن را، اون شخصیت را، به گونه ای که خودش دیگه احساس میکند که همون شخصیته. مثلا اگر میخواد نقش شمر را بازی کنه، ولو حالا خودش یک شیعه است و امام حسینیه، بله، ولی کن از باب ناشاری که بتونه درست شمر درست حسابی بازی کنه، این تو این نقشش نقش نمره بهش بدن، یعنی ولو باطن شمر نیستا، ولی کن اونس پیدا میکنه با این شخصیت و کارها و حرکات شمر رو انجام میده، عمر سعد انجام میده. یا مثلا هر را اگر میخواد بازی بکنه، خودش را اونجور و هاکذا. چطور در هنر پیشه وقتی میخواد این نقش را بازی کنه، اگر بخواد درست بازی کنه که گیرا باشه، یعنی به قدری خوب بازی کنه که دیده دیگه تماشاگر شما که به لعن کردن، با اینکه یقین دارد که این شمر کربلا نیست، ولی لعن و نثار همین میکنه، میگه اگه خدا لعنتت کنه. مثلا این هرمله بود در این چیز مختار، واقعا اصلا عشق آدم در می آمد دیگه، اصلا یقین دارد که این هرمله نیستشی، ولی خب به قدری خوب بازی میکنه نقش هرمله را که آدم میگه ای خدا عذاب زیاد کنه، خدا لعنت کنه، خدا چه کنه، اینجوری است. این در اثر اینه که اونس با این شخص. حالا حرف این آقاست، میگه اگر یک کسی میخواهد در علوم انسانی، در تاریخ، حکایتگر تاریخ باشه، باید یک چنین همدردی و همدلی و ارتباط و اونسی پیدا کنه با آفرینندگان این حوادث. حالا چه خوبش چه بدش، چون اینجا بحث خوب و بد دیگه نیست، بحث علم حکایت. بله. بعد میگوید تا آنجا که اون سیاوت که بازیگر نمایش با نقشش، تا آنجا که اندیشه های آنان را دیگر بار بیاندیشد، یعنی خودش به جای اونها به اندیشه ورزی بپردازه و نه در جای مشاهدگر، یعنی خودش بازیگرانه به این قضايا بپردازه، نه تماشاگرانه. نهت کردی؟ بله. مثلا گاهی حالا این تماشاچی های ورزش هم همینجور هست، اینا که خیلی خیلی علاقه دارن به مثلا ورزش، غرق در ورزش دیگه، بله، گلی مثلا میخورن اشکشون در میاد، گلی میزنن میپرن بالا، اینا اصلا گاهی نشسته خودش جای او داره بازی میکنه، اینقدر با اون میدان ورزش رابطه برقرار کرده که داره به جای او پاش زمین میزنه، دستش حرکت میده، چی میکنه؟ اصلا انگار اوه الان اینقدر رابطه برقرار کرد. حالا آدمایی که خیلی اهمیت نمیدن نه نگاه میکنن، کیشی دارن نگاه میکنن، یه حرکاتی نگاه میکنن، فهم میکنه. بله حالا هنوز در مقام اشکال نیستیم، فعلا در مقام گزارش و نه در جای مشاهده گر، بلکه در جای عامل هر عملی بنشیند. این از دو تا مورخ که این مورخین این روش را میگویند باید به کار گرفت در علم تاریخ. بعد همین آقای ایان باربور را آدرسش را بعد میگم خدمت رو. در ادامه میگوید عالمان اجتماعی، مثلا جامعه شناس ها، مردم شناس ها، عالمان اجتماعی غالبا مدافع چنین موضعی هستند. بعد یک نفر را نام میبره از این عالمان اجتماعی به نام پارسونز. پارسونز یعنی P-A-R-S-O-N-S، اگر تلفظ انگلیسیش میخواید اینه پارسونز. معتقد است که برای احراز نظرگاه عاملان یک واقعه یا یک عمل و پی بردن به مقاصد و شیوه اندیشه آنان همدلی لازم است. حالا اینم که یک عالم اجتماعیه میگه اگر ما بخواهیم رفتار و عمل افراد را درست بفهمیم، مقاصد و نیت آنها را پی ببریم، باید با آنها همدل بشویم. تا همدل نشویم پی به دنیای درون آنها نمیتونیم ببریم. خود او این نکته را در تحقیقات جامعه شناختیش نسب العین قرار میدهد. این مال یک نفر. از یک شخص دیگری نام میبره به نام مک آیور. میگوید مک آیور با سازی تخیلی مبتنی بر تجربه مشاهدگر را یعنی این تجربه های شخصی خودش را میخواد بازسازی کنه در دیگران، در وجود دیگران، به عنوان روشی که پژوهنده با پیش گرفتن آن میتواند روابط علی، این بحث علت یابیه، منتها نه علت های مکانیکی، علت های انسانی پیش مینهد و بله میشهد که روابط علی موجود در اعمال اشخاص را مطالعه کند، پیش مینهد و با دلایل متعدد از آن دفاع میکند. این هم یک متفکر جامعه شناس. از شخص سومی نام میبره که ایشون در حوزه روانشناسی این روش را گفته است به نام آلپورت. موید به تفصیل از ارزش همدلی در روانشناسی، یعنی خود را در معرض اندیشه، احساس و عمل دیگری قرار دادن سخن میگوید. اینا ملاحظه میکنید در حوزه جامعه شناسی، روانشناسی، علم تاریخ، حالا اینا ادعی هستن که این روش را معتقد. کتاب علم و دین صفحه 225-226. در کتاب تفرج صنع هم یه چند نفر را نام بردم که در جلسه قبلم به یکیشون اشاره کردم، از جمله دانشمندی است، فیلسوف در واقع همین علوم انسانی هست به نام پیتر وینچ. ایشون هم یک دانشمند و فیلسوف انگلیسی است که در جلسه قبل کلامشون رو عرض کردم که معتقد است که نظام اجتماعی بشر و نهادهای اجتماعی بشر از مقوله قراردادها و اعتبارها هستند و قراردادها و اعتبارها معتبر داره، معتبرش انسانها هستند. انسانها با شخصیت‌های فرهنگی و فکری و روحی و ذهنیشون قرارداد و وضع انجام میدن. پس ما برای اینکه جامعه را بشناسیم، نهادهای اجتماعی را، تحولات اجتماعی را، باید به درون آدم‌ها نفوذ بکنیم. روش اینه و این از طریق همدلی انجام میشه. اینم کلام ایشونه که چون در جلسه قبلم عرض کردم دیگه بیشتر معطلتون نمی‌کنم. صفحه 45-48 کتاب تفرج صنع. نهایتاً میرسیم به یک دانشمند معروفی، حالا این در حوزه هرمنوتیک، چون در حوزه هرمنوتیک هم این بحث مطرح شده، یک نمونه هم از اون عرض بکنیم به نام ویلهلم دیلتای. یک دانشمند فیلسوف آلمانیه، از چهره های شاخص در علم هرمنوتیک، نظریه پردازه در واقع، حالا خودشون میگن نقطه عطف هرمنوتیک کلاسیک، از پیشتازانش شلای. برای خاطر این داستانش یه خورده مفصل تر است. بحث هرمنوتیک خیلی قدیمیه، به عصر قرون وسطا و اینا هم ریشه هاش برمیگرده، ولی در عصر رنسانس و بعد از رنسانس، اون وقتی که این مذهب و آیین پروتستانتیزم مطرح میشه، هرمنوتیک خاص که مربوط است به کتاب مقدس، یه عده‌ای پیدا میشن برای تفسیر و تأویل کتاب مقدس، که هرمنوتیک در عالم غرب از اینجا پایه میگیره، شکل میگیره. هرمنوتیک خاصه، یعنی در حوزه متن مقدسه که ما چطوری باید اینا رو بفهمیم، مال گذشته است و امروز بخوایم بفهمیم چه باید بکنیم. این در واقع بذر هرمنوتیک از اینجاها کاشته میشه، شکل میگیره، بعد کم کم نوبت میرسه به یک متفکر معروفی به نام آقای شلایرماخر، که ایشون فراتر از متن کتاب مقدس هرمنوتیک را توسعه میده به عنوان روش فهم هر متنی از متون، اهم از این که متن مقدس باشه، داستان باشه، اسطوره باشه، شعر باشه، هرچی باشه. این رو بست میده، یک نقطه عطف میشه، یعنی تحولی پیدا میکنه و بحثایی میکنه و که معروفه، شلایرماخر یکی از شخصیت های معروفه. بعد در قدم بعدی میرسه به همین آقا، یعنی همین آقای ویلهلم دیلتا، این شخصیت دیگری است که باز هرمنوتیک را تحول درش ایجاد میکنه. یعنی چطور میکنه؟ میگوید اختصاص به متن ندارد، اعم از متن دینی و غیر دینی. اصلا هرمنوتیک یعنی روش فهم اون چیزی که به انسان مربوط میشود، جنبه انسانی داره، ولو یک اثر هنری باشه، یک تابلو باشه، یک اثر معماری باشه، یک متن مکتوب باشه، هر چه باشه، یعنی هر اون چیزی که صبغه انسانی داره و دستاورد کنش و نگرش و ذهنیت و شخصیت انسان هست، میشود موضوع هرمنوتیک. این تعمیم داره، این خیلی تاثیرگذاره، این آقای دیلتای. وقت بعد از این دیگه هرمنوتیک کلاسیک تا اینجاست، یعنی هرمنوتیک کلاسیک در واقع سنتی کلاسیک تا اینجا میاد. بعد میرسیم به هرمنوتیک مدرن یا فلسفی. بنیانگذار هرمنوتیک مدرن یا فلسفی آقای هایدگر هست. حالا اینا هم آلمانی هن، عجیبه، شلایرماخر آلمانی هست، دیلتای آلمانی هست، هایدگر آلمانی هست، بعد گادامر آلمانی هست. آلمانی ها چون تفکرشون قویه، یعنی عقلانیتشون، بحثای عقلی و نظریه پردازشون قوی تر از جاهای دیگه در غربه. شخصیت های برجسته مال ایناست، مثلا کانت مال ایناست، هگل مال ایناست، این همین مغزهای بزرگ فلسفی غرب مال آلمان هستن. نوعا اینجوری هم تو حقوق و علوم انسانی فرانسه بیشتر، جامعه شناس مثلا فرانسه زیاد داره، جامعه شناس آقای دورکیم، آقای اون آگوست کنت، اینا هم مثلا فرانسوی هست. در علوم تجربی اینا هم انگلیسی ها بیشتر نمود دارن، در حوزه علوم تجربی هم اینا بیشتر. به هر حال بعد هایدگر میرسه، هایدگر اصلا هرمنوتیک رو کلا عوض میکنه، یه بحث مفصلی داره. ایشون کلا میگه که بحث هرمنوتیک روش شناسی نیست، فهم شناسی. یعنی اونها میگفتن که ما یک روشی باید داشته باشیم برای فهم متنها یا فهم آثار انسان. ایشون میگه اصلا هرمنوتیک یعنی فهم شناسی، فهم شناسی. میگن این کوپرنیک در واقع مثل چیز است، در کاری که کانت کرد که معرفت شناسی را جای فلسفه گذاشت، جای هستی شناسی. کانت آمد گفت به جای هستی شناسی بیایم معرفت را بشناسیم. هایدگر میگوید به جای شناخت معرفت فهم را بشناسیم. اصلا فهم شناسی موضوع فلسفه است و داستان خیلی مفصل داره، خیلی هم مشکل نویسه ایشون، حرفاش خیلی مشکل. بعد شاگردی دارد به نام آقای گادامر، متولد 1900، متوفای 2001، یعنی درست یک قرن این گادامر خیلی عمر طولانی هم کرده. بله، این دیگه خیلی معروفه و توانمنده، یعنی فلسفه اون هرمنوتیک آقای هایدگر را ایشون کتابی دارد به نام حقیقت و روش، کتاب معروفشه، کمان که کتاب آقای هایدگر هستی و زمان هست، کتاب خیلی مهمی که او داره، هستی و زمان. اونقدر مشکله که آدم اصلا جرأت نمی‌کنه نزدیکش بره، از بس مشکله. لطیفه ای درست کردن، میگن که این هایدگر خیلی مشکل گو بوده. بله، بعد که یک کتابش رو ترجمه کردن به زبان دیگری، مثلا کسی ترجمه کرده به دستش رسیده، گفته حالا فهمیدم چی میخواستم بگم. حالا فهمیدم چی میخواستم بگم. خیلی مشکل نمیشه. در هر صورت ما هم یه مقدار عمرمون رو ضایع کردیم تو این، حالا ضایع کردیم به این معنی که برای اینکه جوابگو باشیم دیگه، چون این دورانی که در زندگی میکردیم بحث قرائت‌های متعدد و این بحث‌ها مطرح شد، آقای سروش و آقای شبستری و دیگران ما هم دیدیم که حوزه به هر حال بایستی یک کاری بکنه تو این زمینه‌ها، چون نفهمیم حرف اونا رو هم نمیتونیم دفاع بکنیم. تا حرف اونا رو نفهمیم متحریوار نمیشود به دفاع کرد، چون میگن شما چون نفهمیده چی میگید، شما که نفهمیدید که هایدگر رو به چه هی می‌نویسن، حالا چطور نقد می‌کنید؟ لذا لازم هست که اول حرف‌های اینها رو، حالا به هر زحمت داره آدم بفهمه که بتواند اینا رو خوب نقل بکنه که اعتماد طرف رو جلب بکنه، بعدم نقل بکنه. در هر صورت انشاءالله که مورد رضای خدای متعال بوده باشه، قصدمون این بوده. به هر صورت الان هم داریم این بحث رو میکنیم، همین هاست قصدمون، اینه که این بحثی که به نام علم دینی مطرح شده اول مبانیش رو خوب موشکافی کنیم. علم طبیعی چیست؟ علم انسانی چیست؟ نگن شما گز نکرده پاره میکنید، شما هنوز نمیدونید علم طبیعی چی چیه، علم انسانی چی چیه، روش اینا چی چیه، حالا از علم دینی صحبت میکنید. قضاوت‌های شما قضاوت‌های خامه، چنینه چنانه. برای اینکه متهم به اینها نشدیم بالاخره باید اینا را وقت بگذاریم، مبانی رو دستمون باشه، بعداً بررسی کنیم. این اجمال قضیه بود. حالا کتابی از حقیر، البته کالای خودمون هم تعریف تبلیغ کنیم دیگه، به نام هرمنوتیک و منطق فهم دین، همین چیز چاپ کرده، این مرکز مدیریت اینو چاپ کردن. بعد این بخشی از اون بحث‌های بنده رو چاپ کردن، بخشی اون جزوه است، هنوز توفیق نکردیم که پیدا نشده که چاپ بود. حالا این آقای دیلتای من بحثاش رو یه مقدارش رو باز محضرتون با اجازه میخوانم که دیگه بعد به بررسی بپردازیم. آقای دیلتای عرض کردیم فیلسوف آلمانی، متولد 1833، متوفای 1911. ایشون از پیشتازان همین روش تفهمیه، یعنی که از بنیانگذاران و شخصیت‌های برجسته این روش همین آقای دیلتاییه. بله، دیلتای به تمایز کامل علوم طبیعی و علوم انسانی از نظر موضوع و روش معتقد بود. این اولین عقیده ایشون بود که موضوعاً هم به لحاظ موضوع هم به لحاظ روش علوم طبیعی و علوم انسانی تباین و تمایز کلی دارند. چرا؟ موضوع علوم طبیعی اشیاء فاقد ویژگی های تجربه زنده و پویا، یعنی ادراک، احساس و اراده است. در پدیده های طبیعی ادراک و احساس و اراده نیست، اینا تجربه زنده است، در حالی که این ویژگی ها موضوع علوم انسانی را تشکیل می دهند. موضوع علوم انسانی همین است، مقوله ادراک و احساس و اراده. این تمایز موضوعی مانع از آن است که بتوان علوم انسانی را به شیوه رایج و معتبر در علوم طبیعی که مبتنی بر تبیین علی و معلولی است مطالعه کرد. پس این موضوع که دوتا شد، طبعا روش هم باید دوتا بشه، بلکه به مقولات و مفاهیم و شیوه ای نیاز است که با تجربه زنده و پویای انسان سازگار باشد. حالا اون روش چیه؟ اون روشی که ایشون پیشنهاد داده است همون روش هرمنوتیکه. ایشان هرمنوتیک را به عنوان روش علوم انسانی پیشنهاد میده. خب رسالت علوم طبیعی چیست؟ رسالت علوم طبیعی تبیین پدیده های طبیعی بر اساس قانون علیت است، ولی رسالت علوم انسانی فهم و تفسیر پدیده های انسانی در پرتو مفاهیم و مقولاتی است که از متن زندگی انسان گرفته شده باشد. چی یعنی مفاهیم؟ مفاهیم و مقولاتی مانند ارزش، هدف، آرمان، پرورش و نظایر اینها. اینا دیگه در عالم طبیعت پیدا نمیشن که آرمان ها و اهداف و ارزش ها و اینا مربوط به انسان میشه، اینا مفاهیم انسان. حالا این عبارتش رو دیگه کوتاه کنم، خسته میشید بخوام همین رو بخوانم. بعد ایشون میگه علوم انسانی از نظر روش شناسی علمی نه تنها از علوم طبیعی فروتر نیستند، که نگاهی که نوعاً فیلسوفان علم به علوم انسانی داشتن نگاهی چه بوده؟ نگاه فروتر بوده، مثلا اینا را علم درجه دو میدونستن، علم تجربی درجه دو نه درجه اول. ایشون میگه نه تنها فروتر نیستن بلکه بر آنها برتری دارن. چرا؟ زیرا علوم انسانی چیزی را در اختیار دارن که در علوم طبیعی وجود ندارد، و آن عبارت است از امکان فهم تجربه درونی افراد دیگر. یعنی اینجا موضوع مطالعه انسانه، مطالعه کننده هم انسانه، هر دو انسانن، یعنی با هم میتونن انس پیدا کنن، هم دیگر رو بفهمن. زیرا میان تجربه زندگی انسان پژوهشگر با تجربه زندگی انسانهای دیگر که موضوع پژوهش او میباشن شباهت وجود دارد، شباهتی که هرگز میان عالم علوم طبیعی با موضوع مورد مطالعه وجود ندارد. یک فیزیکدان نمیتواند تجربه یک اتم را در زندگی خود تجربه کند، ولی یک مورخ یا جامعه شناس میتواند تجربه زیسته انسانهای دیگر را تا حدودی در خود تجربه کند، زیرا انسانها دارای مشترکات زیستی انسانی می باشند. عنایت فرمودید. حالا دیگه همین بحث هایی این عبارت های مقدارش خوندم که به ملاحظه همه که اینایی که نقل کردیم در کلام ایشون هم جوره هست. اینها مثلا میگن ما اگر بخوایم فرض کنید که حقوقی را که رومیان داشتند مطالعه کنیم، یه حقوقی مثلا هندوان داشتند یا یونانیان داشتن یا مسلمانان داشتن، چارچوب‌های حقوق به تنهایی کافی نیست. علم حقوق باید با روح حقوق رومی یا روح حقوق اسلامی آشنا بشیم تا فرق بین حقوق اسلامی و حقوق رومی رو معلوم بشه. اینا درون مایه داره، خلاصه اون خمیره‌هاش درون مایه‌هاش بود جهان‌بینی‌ها و همیشهت که تعلقات و انتظارات و این چیزاست دیگه، مقولای فرهنگیه. لذا اگه بخوایم این رو بفهمیم باید با اینا همدل بشیم. توجه فرمودید؟ من مثل همون مثال که اون آقا زد که اگر میخواد در نقش یک در واقع کسی بازی بکنه، یه شخصیتی، باید با او انس بگیره تا بتونه او را خوب نمایان بکنه. این ما حسن حرف ایناست. عادتش هم دیروزم عرض کردم خدمتون کتاب علم هرمنوتیک نوشته ی آقای ریچارد پالمر، صفحه 107 تا 136 راجع به همین آقای دیلتای. کتاب کاپلستون تاریخ فلسفه یه از کاپلستون، اگر آقایان مستحضر باشید، دوستان کما بیش هستید، کتاب تاریخ خیلی مفصلیه، یعنی مفصل ترین کتاب تاریخ فلسفه غربه که 9 جلد، هر جلدش 500-600 صفحه داره، قطوره، یعنی مفصل ترین کتاب تاریخه. بله، این جلد هفتم کتاب تاریخ فلسفه کاپلستون، جلد هفتم صفحه 361 تا 65 راجع به دیلتای و آراء ایشون بحثای آورده. اون کتاب ساختار و تعویل متن را هم که عرض کردم، این ترجمه نیست، اون تألیفه آقای احمدی، ساختار و تعویل متن، صفحه 530-539. این حالا ما حاصل خلاصه این دیدگاه دیگه، ما تا این مقدار سعی کردیم که اصل نظریه را گزارش کنیم. من به کتابهایی هم که تو این زمینه ها نوشته بود رجوع کردم، حالا نمیخوام تعریفی از خودمون کرده باشیم، ولی چیزی دندونگیری که حداقل من بفهمم که اینا چی میگن پیدا نکردم. چند تا از این کتابهایی که متعرض این بحثا شده بودن رجوع کردم که ببینم این نظریه را چطور تبیین کردن، از اونا استفاده کنیم. دیدم چیز خیلی جامعی نیست، لذا خودم دیگه کردم دستم آسنان بالا کردم و به همین ایام تعطیلات این کتاب‌ها را با دقت بیشتری مطالعه کردم و این جمع‌بندی را انجام دادم که این رویکرد تفهمی خلاصه اینه، از مورخان و از جامعه شناسان و روانشناسان و هرمنوتیک دانهایی که طرفدار این دیدگاه هستند. حالا می‌خوام بررسی کنیم دیگه، یک ارزیابی و نقادی بکنیم. نقدهایی بر این نظریه وارد کردند. اولین نقد به این صورته که گفتند این روش تفهمی تفسیری یا تفهمی که میگویید همدلانه باید باشه، همدردی باید باشه، تا به درون ذهن و شخصیت باطنی انسان‌ها بتونیم راه پیدا بکنیم، مقصودتون چیست؟ بعضی از طرفداران این روی کرد به نظر میاد که راه نفوذ به درون شخصیت ها و آدم ها و انسان های دیگر را از طریق یک نوع مشاهده حضوری مستقیم بی واسطه، یعنی که ما می توانیم بدون واسطه از طریق همدل شدن و احساس یا احساس همدردی و همدلی و قرابت کردن اونقدر میتونیم نزدیک بشیم که دیگه بی واسطه تجربه زیست شده، تجربه زیست اونها را ما خودمون تجربه کنیم، یعنی مشاهده کنیم. بعضی اینجوری گفتن، بعضی ها نه اینطور نگفتن. در این عبارت ها که خوندیم اگر دقت فرموده باشید بود، نه تخیل میکنیم، مستقیما و حضورا مشاهده نمی کنیم، ولی خود را به جای اونها می نهیم. تخیلی دیگه، نه تحقق عینی، ما جای اونها نیستیم، اما فرض می کنیم، تخیل می کنیم که ما اگر به جای اونها بودیم چه می کردیم. گاهی یک سوالاتی می دن که مثلا میگن که اول مهر که می شد رئیس جمهورها مد شده، سوال میدن به دانش آموزا میگن جواب بدید مثلا اگر شما رئیس جمهور بودید چه میکردید با مشکل مثلا تورم. مثلا به دانش آموزا میگن شما اگر رئیس جمهور بودید اون وقت تورم را مخاطب کردن شما چه کار میکردید. این از این راه میشه دیگه، یعنی اون باید خودش رو در مقام مسند رئیس جمهوری فرض بکنه، اون وقت به ذهنش چی میرسه. مثلا اینجوری ها، این تخیل میکنه که به جای قارون یا به جای هارون یا به جای موسی یا به جای چیز دیگه است، این تخیل میکنه، نه اینکه جای او باشه. بعضیا اینجوریه، این از عبارت های بعضی، این اگر باشه هر دوش باطله. یعنی اگر این روش همدلی و تفهمی که آیان میگن یکی از این دوتا باشه که عرض کردیم، این قبول نیست. اون اولیش که به نظر میاد عادی نیست، امکان نداره، اگرم تازه امکان داشته باشه از مدار روش علم تجربی خارجه. فرض کنیم حالا یه آدمی به یه طریقی تونست به درون دیگران نفوذ کنه، بله این دیگه روش علم تجربی نیست. اون تخیل هم که فرض دیگه، حالا فرض چقدر اعتبار داره، چقدر اعتبار علمی داره آدم تخیل بکنه؟ بله یه فرضیه سازی میتونه بکنه، قبول، بله آدم خودش رو به جای دیگری بگذاره اون وقت یه فرض میتونه بکنه، عیب نداره، ولی این فرض چقدر اعتبار داره؟ یه پیشنهادی، یه اطروحه، یک طرحی، یک فرضیه‌ای به ذهنش بیاد بگه من بودم چنین میکردم، حالا چنین میکردم این واقعیت داره یا نه. لذا این نیاز به بررسی داره، یعنی بایستی این فرض، این تخیل باید بررسی بشه. صرف اینکه من به جای بودم چنین میکردم آیا حاکی از کار دیگران میتونه باشه؟ چه اعتبار علمی داره؟ این نقد را وارد کردن. حالا من یک عبارتی یادداشت کردم از همین آقای ایان باربور، ایشون این نقد را کرده، همین اشکالی که من عرض کردم ایشون این نقد را داره. عبارتش این است، میگوید ما اهمیت تلاش برای نگریستن از منظر دیگران، یعنی اشخاص تحت مطالعه را میپذیریم. این خوبه، یعنی بیخیال نباشیم، اینا اهمیتش قائلیم که آدم تلاش بکنه که با اون نزدیک بشه، با اون شخصیت، این اهمیت داره، ما این را اهمیتش قائلیم. اما ادعای بعضی از طرفداران همدلی، ادعای بعضی از طرفداران همدلی را که میگویند چی میگند؟ که میگویند چنین شناختی به کمک علم حضوری، علم حضوری تعبیر ناشده به دست می آید. یعنی ما وقتی که نزدیک شدیم به اون شخص گویی دیگه خودش هستیم، گویی داریم بیواسطه درون شخصیت او را مشاهده حضوری می کنیم، اونم تعبیر نشده، نه اینکه با مفاهیم خودمون تعبیر کنیم. ما خالص خالص اینجوری ادعایی داشته باشه که میگه بعضی هاشون این ادعایی کردن به دست می آید، عبارت را مجددا می خوانم، ولی ادعای بعضی از طرفداران همدلی را که می گویند چنین شناختی به کمک علم حضوری تعبیر ناشده به دست می آید و حال یا تجربه اشخاص دیگر به صورت مستقیم و از طریق بینش شهودی درک می شود، رد می کنیم. اینا قبول ندارم. به نظر من این اشکال وارده. درست. هیچ وقت ما نمیتونیم هر چقدرم احساس همدلی بکنیم با اون شخصیت نزدیک بشیم، مستقیما بتوانیم درون شخصیت او را حضورا شهود بدیم. نمیشه. توجه فرمودید. اگرم حالا یه موارد نادری پیدا بشه، بعد از نادر دیگه کل معدوم، اون بس ارزش علمی نداره. موارد خاص. خب رفتارها را بیان میکنه دیگه. حالا اون اینه که یعنی اینها در این حد که این در واقع این رفتارها و این شیوه ها، این حرکات، اینجوری معامله کنی، اینجوری رفتار بکنی، مثلا اون فلسفه تاریخ دیگه. فلسفه تاریخ معنیش اینه که از اونچه که در گذشته رخ داده است ما درس بگیریم. خود امیرالمومنین سلام الله علیه در یک خطبه نهج البلاغه است، شمارش حالا یادم نیست، تردید دلیل دارم، که یک بحث خیلی مفصلی راجع به همین تاریخ و قوانین تاریخ و به اصطلاح فلسفه تاریخ دارن. میگن انظروا الی مثلا کیا، فلان گروه که وقتی با هم متحد بودن، همدل بودن، چه بودن، چه نتایجی داشتن، وقتی متشتت شدن، متفرقان شدن. اینا قوانین حاکم بر تاریخه. یعنی من گذشتگان را دیدم، مطالعه کردم و اینا در اختیارم هست، یعنی این عبرت ها دستم هست. اون در حقیقت رفتارشناسیه و از طریق رفتارها به درون افراد پی بردن است، نه مستقیم.
این عبارت داره که من انگار یکی از اونها بودم.
بله، یعنی تجربه های اونها را من دیگه الان در اختیار دارم، نه اینه که شهودن شهود میکنم. یعنی این تجربه ها در اختیارم هست، سرمایه ها دستم هست. این درسته، این حرف اینا بعد برمیگرده، اینا درسته، این راه را ما میپذیریم، ولی اینکه مستقیما داریم شهود میکنیم، این مشکله. بله، ادامه عبارت ایشون این است: شناخت نیات و مقاصد دیگران مبتنی بر کسب شواهد است. یعنی باید به روش اینی، نه روش عینی، روش عینی شهودی، علم حصولی نه علم حضوری، اونم به روش اینی. یعنی رفتارها بیانگر یک خصوصیات روانی و روحیه، از این رفتارها پی میبریم که این ویژگی خصوصیت روحی را داره. این باید از راه شواهد باشه. شناخت نیات و مقاصد دیگران مبتنی بر کسب شواهد است، نه بر نظر پردازی های بی نظم و نسق یا شهود مستقیم یا تخیل کردن این که اگر من به جای او بودم چه می کردم. هیچ کدوم اینا نیست. نه تخیل است که من بودم چه می کردم، این ارزش نداره. نه مستقیم میشه شهود کرد، نه اصلا همجورا خودمون فرضیه درست کنیم، این هم فایده نداره. چیکار باید بکنیم؟ باید شواهد ارائه بدهیم. یعنی از ما شاهد میخوان. اگر یک مورخی بخواد یک واقعه تاریخی را تفسیر کنه، شواهد تاریخی عینی ارائه ندهد، ازش قبول نمیکنن، اعتبار علمی نداره. اگر یک جامعه شناس بخواد یک پدیده اجتماعی را تفسیر کنه، شواهد زنده عینی براش ذکر نکنه، فرضیهش قبول نمیکنن، ولو خودش برای خودش اعتبار داشته باشه، اعتبار علمی نداره، اعتبار زور روش شناختی. دقت فرمودید، این حرف دقیقیه. اما نظرم این اشکال اولی که ایشون وارد کرده وارده کتاب علم و دین، همون صفحه 226. این یک نقد که نه ببینید، اون بر اساس اینه که شواهد چون که انسان یک مشترکاتی داره، بر اساس اون مشترکات هستا که اصلا در خود ما این حالتها، در ما و مثل ما این حالتها که وجود میاد، این رفتارها را، این گفتارها را از خودمون نشون بروز میدیم. درسته، ببینید بحث علت و معلول هیچ جا به خصوص از اینی اگه باشه، روش اینی به اون یقینی که شما در برهان مثلا امکان وجود بنا دنبالش میگردید ممکنه نرسید واقعش. در علوم طبیعی هم حافظا دیگه بحث کردیم، در علوم طبیعی مثل فیزیک و غیره، اونجا هم ما به نظریه های علمی به اون یقین نمیرسیم دیگه. حالا شما چه انتظاری از علوم انسانی دارید دیگه؟ بالاخره انتظارمون رو هم، توقعمون رو هم تعدیل کنید. دقت میکنید؟ ما دنبال یقین ریاضی یا یقین فلسفی در علوم تجربی مطلقا نباشیم، نه علوم تجربی طبیعی نه علوم تجربی انسانی. اینا از اول بگذاریم کنار. بعضی وقتا مثلا میگه ما مختاریم، خدا مختاره. بعضی میگن نه ما مختار نیستیم، چون همین اختیارمون هم خدا به ما داده، پس ما هیچی از خودمون نداریم، فقط خدا مختار است که همه چی مال خودشه. میگه خب درسته، اگر کسی بخواهد انسان را مختاری در حد اختیار خدا بداند چنین چیزی نمیشود، اما بعد یه درجه دیگه هم پایین، اختیاری که متناسب با انسان هست رو میخوایم اثبات بکنیم. همین که قبول بکنیم که خدا به ما این اختیار را داده است، از ما نفسمون انتخابگره، همین کفایت میکنه. ولو اصل وجود و نفس و اختیار ما از خودمون نیست، آری است، اما بالاخره فعلا داریم دیگه. مثل که یه ماشین رو یه کسی مثلا میلد پس میکنه که از یه کسی اجاره میکنه، فعلا ماشین داره، ولی حالا پولیش رو داده اجاره کرده، فعلا سوار ماشین دیگه. حالا یکی مالک هست و ماشین رو میرانه، یکی اجاره کرده و کرایه کرده و ماشین میرانه، بالاخره فعلا که ماشین داره که. یکی خانه استیجاری کرده، رهن کرده، استیجاری کرده، فعلا نشسته تو این خانه دیگه استفاده میکنه، یکی از خودشه. دقت کردی؟ پس این حتما مد نظرتون باشه، در علوم انسانی دنبال اون یقین کذایی نیستیم، در علوم طبیعیش هم نیست. اما از این یه مقدار تنزل کنیم، آیا به اون سکون و نفس، همون اطمینان و عقلایی که از آیت الله جوادی می‌فرمودن، اون اطمینان و عقلایی آیا حاصل می‌شود؟ اگر در علوم طبیعی حاصل می‌شود، اینجا هم به قول آقای دیلتای از اون بهتر حاصل می‌شود. بهتره، چون هم اصل علیت الان توضیح خواهم داد اینا رو انشالله، این اول بحثیم، این نقد و بررسی چند جلسه طول می‌کشه، این هم قانون علیت را به مدد میگیره، خواهیم گفت انشاءالله، و هم یه چیز اضافه ای که اونا ندارن به مدد میگیره. علوم طبیعی فقط از قانون علیت استفاده میکنن، در علوم انسانی از قانون علیت استفاده میکنن به اضافه. لذا حالا دیگه وقت گذشت اینا بگم، این آقای ماکس وبر یه دانشمندی هست به نام ماکس وبر، حالا اگه اسمش نگفتیم، حالا اینم جزو یکی از اوناست که این جامعه شناس و اقتصاددانه، آلمانیه، اینم آلمانیه، اینم این روش را داره ها، اینم همین روش تفهمی را داره. منتها یه حرف قشنگی ازش من دیدم، خیلی حرفش خوشم آمد. ایشون میگوید که من معتقدم در علوم انسانی به این روش، به تبیین تفهمی. میگه من مثل دیلتای نیستم. دیلتای میگفت چی؟ میگفت روش تبیین مال علوم طبیعی، روش تفهم مال علوم انسانی، تقسیم کرده، یه مرزی ایجاد کرده. این دیلتای میگن چیز، آقای ماکس وبر میگن، میگه من معتقدم در علوم انسانی روش تبیین است. تبیین یعنی چی؟ یعنی قانون علیت، یعنی اینجا هم نظم علی و معلولی حاکمه، منتها تبیین خشک خالی نه، تبیینی که در علوم طبیعیه، یه چاشنی هم داره، مثل که آبگوشت نمک نداره، حالا این نمک هم بهش میزنیم، آبگوشت بی نمک بهتره یا با نمک بهتره؟ فلفل زرد داشته باشه بهتره یا نداشته باشه بهتره؟ آبگوشت آبگوشت ها، گوشت داره، نخود داره، سیب زمینی داره، پیاز داره، گوجه داره، ما آبگوشت بلدیم به بعضی، ما توی غذاها آبگوشت بلد زندگی داریم توی آشپزی. دیروز یک قصه من نقل میکردم، خدا رحمت کند مرحوم آقای مجتهدی تهرانی، مرد بسیار خوشمزه و واقعا با اخلاصی بود، اون داستان چیزا نقل کردم، پیامبر رو خندق میکنن و یکی از صحابه دعوت کرد زوبیت خانه ما و پیامبر فرمود که من با اصحابم بیام، این رو درواسی گفت با اصحاب بیای. بعد اومد به خانومش گفتش که آخه من یه تعارف کردم پیغمبر الان با اصحاب میان، ما چیزی نداریم. گفت پیغمبر خودش فرمود که با اصحاب بیام. گفت که آره. گفت پس قصه نخور، پیغمبر خودش فکر همه جاش کرده. حالا هم یه بزغاله‌ای که داریم اونو بیار بکشیم و گوشتشو بپزیم و آبگوش درست کنیم، بقیش دیگه پیغمبر کاری می‌کنه. بعد خلاصه پیغمبر اومد، دیگه می‌دونید قصه اش را، هر شب که یه کاسه بزرگی بود مثلا چیزی آبگوش می‌کردند و تریک می‌کردند و 10 نفر می‌اومدن می‌خوردن می‌رفتن، همین راهی همه اومدن خوردن رفتن. آخر دفعه هم آبگوش همش در جای خودش مونده بود. از معجزات ایشون نقل می‌کنه که از طلاب میگه مرحومایش مشتهری میگه هر غذایی بپذید برکتش با خداست الا آبگوش که برکتش با آبه، یعنی آبش رو یاد بکنه. دیگه فلانه میگه آ میای خونی ما یا نه، میگه حالا بیا، میگه آب و آبگوش رو بخوام زیاد بکنی، یعنی دیگه حالا هرچیش آب بسی. مقصود دیلتای میگوید روش تبیینه، اما تبیین تفهمی. این حرف قشنگیست به نظر من، روش تأمل بفرمایید تا جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله.